بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مردی با بیش از یک زن ازدواج کنه و مهر واحد برای مجموع اونها قرار بده، آیا این نحوه از جعل مهر صحیحه یا باطل؟ اینکه نکاح صحیحه عرض کردیم و عرض کردیم که منحل می شود به تعداد زوجات. حالا بحث سر این است که مهر چی؟ مهرم صحیحه یا اون که مهر باطله؟ اقوال حضرات رو، حضرات فقها رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. اون چیزی که گفته شده در خصوص وجه بطلان مهر این است که مهر هر کدام از زنها مجهوله و جهالت در مهر سبب بطلان اون. اون چیزی که در پاسخش گفته شده اینه که چون عقد واحد است و مهر این عقد معلوم است، ولو مهر تک تک زنها معلوم نباشد اما مهر عقد واحد معلوم است، همین مقدار کفایت می کند در صحت عقد مهر. علاوه بر این که در صحت مهر کافی است که بتوان آن را ولو بعد از عقد تعیین نمود، لازم است حتما مقدارش در حین عقد برای اطراف عقد معلوم باشد. در واقع دو تا پاسخ این. اما پاسخ اول از این دو پاسخ تمامی نیست، چون مبتنی بر این است که عقد واحد است و ما عرض کردیم عقد واحد نیست، صورت واحد دارد اما در واقع این عقد منحل می شود به تعداد زوجات. اگه با 4 زن ازدواج کرده در واقع 4 عقد نه 1 عقد. بنابراین این که بگیم چون مجموع مهرها معلوم است و مهر اون عقد واحد هم این مجموع است، پس در صحت آن معلوم بودن همین مجموع کفایت میکنه، این حرف درستی نیست. اگه با 4 زن ازدواج کرده 4 مهره و هر کدام از عقدها مهر خودشو داره، پس باید مهر هر عقدی معین باشد. پس این پاسخ تمامی نیست. اما پاسخ دومی که دادند مبنی بر این که لازم نیست حتما در حین عقد معلوم باشد مقدار مهر چقدره، ولو بعد از عقد هم بشه تعیینش کرد، کفایت میکنه. این مبتنی است بر همان مطلبی که سابقا عرض کردیم در اشتراط معلومیت مهر. اونجا سوال بود آیا لازم است که مقدار مهر در حین عقد معلوم باشد، یا همین که فلواقع مقدارش معین باشد ولو در حین عقد برای طرفین معلوم نیست، به نحوی که بعد العقد بشه اونو علم بهش پیدا کرد، همین مقدار کفایت میکند. و ما عرض کردیم که حق در مسئله دومی است، چون اون چی؟ چون ما دلیلی نداریم برای اشتراط معلومیت مهر در عقد نکاح دائم. در متعه هست اما گفتیم متعه با دائم با هم فرق میکنه، چون در متعه مهر رکن است، با فقدان آن عقد باطل است، اما در دائم مهر رکن نیست.
فلذا نمیتونی بگی هر شرطی که مهر در متعه دارد در دائم هم دارد. در دائم ما دلیلی برای اشتراط معلومیت نداریم، بلکه برخی از ادله برخلافش که سابقا عرض کردیم. همون که کسی گفت من یه خانه ای رو مهر تو کردم، یه عبدی رو، یه داری رو، که گفته بود حضرت حد وسط را بدهد. حد وسط خب ممکنه در حین عقد برای طرفین معلوم نباشد چیه، بعدم برند بگردن ببینن حد وسط چیست. پس نه تنها دلیل نداریم، بلکه دلیل برخلاف داریم. بنابراین اون چیزی که ما داریم فقط در دائم این است که مهر معین بشود. معین بشود یعنی چی؟ یعنی ابهام کلی در آن نباشد، فلواقع دارای قدر و اندازه ای باشد، ولو در حین عقد اون قدر و اندازه برای طرفین معلوم نیست. فلذا عرض کردیم فرمایش صاحب جواهر قابل التزام نیست. ایشون فرموده بود اگر مرد به زن بگوید مهر تو را چیزی قرار دادم، چیزی که مالیت هم داره ها، مالی قرار دادم، صاحب جواهر فرموده بود درسته. ما عرض کردیم نه، این درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه این تعیین نیست. مالی قرار دادم که تعیین نیست. تعیین کجا صدق میکند؟ در جایی که آن چیزی که در حین عقد با عنوان مهر قرار داده شده واقعی داشته باشد، ولو اون واقع برای طرفین الان فلحال معلوم نباشد. مثل این که بگه هرچی که در این جعبه است این واقع داره، اما من نمیدونم چی، این رو گفتیم اب نداره. بنابراین در ما نحن فیه اگر قائل بشویم که میتوان مهر را، مهری را که مجموعش در ضمن عقد تعیین شده نه تک تک افراد، میتوان ولو بعد از عقد تعیین کرد که عرف سهم هر زن را از این مهر چقدر میداند، اگه اینو قائل شدیم این مهر صحیحه. همانطور که اگر بگه مهر تو را بیتی قرار دادم، بعد میریم بیرون سراغ عرف میگیم جناب عرف حد وسط بیت چیست، ازش به دست میاریم، میاییم به زن میگیم مهر تو اینه. اینجا هم میریم سراغ عرف میگیم جناب عرف اگر مهر رو اینجوری قرار بدن سهم این زن چقدر میشه؟ اگر عرف برای ما پاسخی داشت گفت به نظر من اینقدره، اون وقت بزنم میگیم سهم تو از مهر همینه و مهر درسته. اگر عرف پاسخی نداشت یا ما نتونستیم کشف بکنیم، اختلافی وجود داشت یا هر چیزی به نحوی که نتونستیم تعیین بکنیم، مهر میشه چی؟ میشه فاسد، چون در واقع تعیین نشده، مقدار معین فی الواقع نداره یا قابل وصول نیست. مسئله مبتنی شد بر این که ببینیم در این موارد آیا مهر زن را راهی برای تعیین سهم هر کدام از زنها از این مهر داریم یا نه. برای این که سهم زنها را چگونه باید تعیین کنیم، دو قول در بین اصحاب هست. قول اول این است که به سویه تقسیط می شود. اگه دو تا زنه مهر رو نصف می کنیم، سه تاست تسلیث می شه، چهار تاست تربیع می شه، به تعداد افراد به سویه. مرحوم شیخ در مبسوط می فرماید اذا تزوج اربع نسوه به عقد واحد به الف درهم سهل عقد و المهر. و قال بعضهم، بعضهم یعنی عامه، العقد صحیح ولی مهرو علا قولین، بعضی هاشون گفتن عقد صحیحه، اما در خصوص مهر دو قول دارن، یه عده گفتن صحیحه، یه عده گفتن فاسده. و عند بعضهم ان الصداقه باطل فی النکاح، بعضی هاشون گفتن صداق باطله، لان ما یستحق کل واحدت منهن تنقصت علی مهر مثلها و ذالک مجهول. اول یه چیزی رو فرض گرفتن، اونم این که به نسبت به مهر المثل باید بدیم، بعد گفتن مهر المثل هر کدام اینها در حین عقد که معلوم نیست، بعدم باید بریم به دست بیاریم، پس در حین عقد این مهر مجهوله، مهر هر کدام، پس باطل. و اذا قلنا ان العقد صحیح و الصداق صحیح و کان لکل واحدت منهن ربع الالف و ذالک لیس بمجهول. شیخ در نهایت میگه هر کدام از این چهار زن ربع الف را دارد، یعنی به سویه با تقسیم، و مجهول هم دیگه نیست، یعنی قبول داره اگر به حسب مهر المثل، به نسبت به مهر المثل بخوایم بدیم مجهوله. برای این که این مشکل رو حل کنه میگه ما نمیگیم به حساب مهر المثل بدیم تا مجهول بشه، که ما میگیم تقسیم کنیم، تقسیم به سویه، وقتی تقسیم به سویه بشه دیگه مجهول نیست، معلوم، حین عقد معلوم. ابن براجم در مهذب شبیه همین فرمایش شیخو داره. قول دوم این است که به نسبت به مهر المثل باید تقسیط شود، همان حرفی که اشارش در کلام شیخ هم بود، که در کلام مرحوم محققم که اول خوندیم محققم همین رو انتخاب کرد، علامه هم در مختلف فرموده لو تزوج امرأتین و اکثر به مهر واحد قال الشیخ فی المبسوط یکون به سویه بینهما عملا بالاصل. حالا این اصل کدام اصله در کلام بعدی میاد. وقیل یقصت علا مهور الامثال کما لو تزوج و باع و هو الاقوى. اگر با لفظ واحد، با عقد واحد هم نکاح انجام بده هم بیع، بعد بگه ثمن و مهر مجموعا اینقدر، اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا دیگه نمیایم تنصیف کنیم، تنصیف معنا نداره در اینجا، میایم میگیم ثمن سوقیه مبیع چقدره، مهر المثل زن چقدره، حالا نسبت اینها رو به دست میاریم، به همین نسبت از ثمن المسما تحویل زن میدیم به عنوان مهر، بقیهش هم که قیمت مبیعه. صاحب حدائقم فرموده علی تقدیر القول بالصحه یقصت المسما علی کل واحده لیعرف مقدار ما یخصها من المهر و فیه وجهان بل قولان، احدهما و هو قول الشیخ فی المبسوط و تبعه ابن البراج انه یقسم بینهن بالتصفیه فیقسم علی الزوجین انصافا و علی الثلاثه اسلاسا و هاکذا. و علل این اصلی که اون بالا بود اینجا بیان میکنه، علل به انه الاصل فی اطلاق الاستحقاق اذا قیل لفلان و فلان کذا و ترجیح علی خلاف الاصل. وقتی که یه مبلغی رو بگه که مجموعه ای میخوای تحویل بدی، اصل بر این است که به سویه بینشون تقسیم بشه، اگر بخوای یکی رو بر دیگری ترجیح بدی، به یکی کم بدی، به یکی زیاد بدی، این خلاف اصله، نیازمند دلیله. بله؟ نه، این قاعده عدل و انصافه، قاعده عدل و انصاف اینجوریه، مثلا میگن یک درهمی است مال دو نفره، اینا چکار میکنیم؟ تنصیف میکنیم بینش. مال دو نفر البته نیست، نمیدونیم مال اینه یا مال اونه، میگن تنصیف میکنیم، نصفش رو میدیم به این، نصفش رو میدیم به اون. یک مالیست مال دو نفره، شریکن در این مال. اصل چیست؟ اصل این است که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد در سهمش، پس باید 50-50 بود. اگر بخوای یکی رو بر دیگری ترجیح بدی باید دلیل بیاری.
و ثانی و هو اختیار المحقق و العلامت و الاکثر و من هم المحقق الشیخ علی، شیخ علی یعنی جامع المقاصد، محقق کرکی. و شهید الثانی فی المسالک و غیره التقسیط على مهور امثالهن و تعطى كل واحده ما يقتضيه التقسيط. به جز شیخ و ابن براج، علمای دیگری که متعرض مسئله شدند همه چی گفتن؟ گفتن تقسیط، تقسیط به نسبت مهر المثل. این مسئله روایت ندارد در کلام صاحب حدایق. هم دیروز عرض کردیم که ایشون فرمود مسئله خالی از نص. از کجا آمده این مسئله؟ از کتب عامه، از تفریعاتیه که عامه بیان کردند، ذکر کردند در کتاباشون، از اونجا آمده منتقل شده به کتابای ما. بنابراین برای اینکه بفهمیم اصل مسئله چیست، بهتره بریم ببینیم مثلا عامه چی گفتن. اصل استدلال اونجاست دیگه، ببینیم اونا چی میگن، استدلال طرفین در اونجا چیست، تا بعد بفهمیم که آیا یکی بر دیگری ترجیح دارد یا هر دو باطله. در مغنی ابن قدامه حنبلی این طور میگه، کتاب مغنی خوبیش اینه که درسته ابن قدامه حنبلی است اما اقوال همه طوائف رو میاره، فقط اکتفا به اقوال حنابله نکرده و کتاب خیلی خوبی هم هست انصافا. علامه از همین مغنی خیلی استفاده کرده در کتاباش، اسمم شاید خیلی جا نبرده ها، اما در واقع مثلا بعضی جا حتی چند صفحه از مغنی رو آورده بدون اینکه ذکر بکنه مال مغنیه. حتی اون موقع این کارا اشکال نداشت، کتابا رو از رو هم دیگه می نوشتن. الان میگن عمل غیر اخلاقیه و باید بگید کتاب از کجا، این حرفا مال جدیده، وگرنه در زمانهای قدیم این حرفا نبود، برمی داشتن از کتابای هم دیگه می نوشتن. بله؟ نه، ایشون میگه اذا تزوج اربع نسوه فی عقد واحد به مهر واحد فن نکاح صحیح و المهر صحیح و به هازا قال ابو حنیفه و هو اشهر قولی شافعی و القول الثانی ان المهر فاسد و یجب مهر المثل لان ما یجب لکل واحدت منهن من المهر غیر معلوم. معلوم شد شیخ که میگفت بعض، منظورش کیه؟ شافعیه در یکی از قولهاش.
ولنا ان الفرزه فی الجمله معلومون فلا یفسد لجهالته فی التفصیل.
میگه لازم نیست تفصیلا معلوم باشه، فی الجمله معلوم باشه کفایت. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی همین که بتوان ولو بعدن تعیینش کرد.
اذا ثبت هذا فان الصداقه يقسم بينهن على قدر مهورهن في قول القاضي وابن حامد وهو قول ابي حنيفه وصاحبيه والشافعي. صاحبيه کی؟
اون قاضی معروف حنفی. چی اسمش یادم رفت؟ شاگرد ابو حنیفه، اسمش هم میفهم، قاضی یوسف احسان. یکی دیگه هم هست، سلام زهر هست.
اینا گفتند به نسبت
به مهر المثل تقسیم میشه.
و قال ابو بکر یقسم بینهن بالسویه.
پس آقا معلوم شد اصل قضیه مال این هاست.
دعوای اصلی در اینجا بوده آیا به سویه است یا به نسبت مهر المثل. علمای ما هم که اختلاف کردن در واقع از اینجا برداشته شده،
اختلاف از اینجا اومده.
لأنه اضافه الیهن اضافتا واحده فکان بینهن بالسواء کما لو وهبه لهن او اقر به لهن. اگر آمد به یک جماعتی یه مالی رو هبه کرد یا اقرار کرد، گفت این مال مال این جماعته، شراکتن آنه مال یکیشون، گفت اینا در این مال شریکن هم، اینجا چیکار میکنیم؟ به سویه تقسیم میکنیم. اینجا هم همینطور.
و کما لوشترا جماعتون صوبن به اسمان مختلفه ثم باعوه مرابحتن او مصابمتن کان السمنو بینهم بالسواء و ان اختلفت رؤوس و اموالهم.
اگر یک جماعتی آمدن هر کی یه پولی گذاشت با هم مختلف بود، فرق میکرد مقدار پولا،
شراکتن یه جنسی رو خریدن بعد بردن فروختن،
آره فروختن، مرابحتن فروختن، مرابحتن یعنی چی؟ یعنی یک فایده هم بردن، ربحی هم بردن،
یا مساومتن به سویه همون مقداری که خریده بودن همون مقدار فروختن. این ثمنی که از این به دست میاد بین اینها چیه؟ به سویه است. ولو اون رأس المالی که هر کدام گذاشته مختلف بوده، اما ثمنو به سویه. الان ما نمیخوایم بگیم درسته، این ادعای این آقاست.
ولأن القول بتقسيطه يفضي الى جهاله العوض عوض لكل واحده منهن وذلك يفسده.
حرف شیخ بود آخرش، گفت بگیم تقسیم تا این اشکال پیش نیاد. این میگه اگر، اینم همینو میگه، میگه اگه نگیم تقسیم، بگیم به نسبت مهر المثل، در حین عقد معلوم نخواهد بود، معلوم نباشه فاسده. برای اینکه این اشکال پیش نیاد میگیم تقسیط به سویه، که البته خب جوابش این است که ممکنه که همان حین عقد مهر المثل اینا معلوم باشه، مگه نمیشه در همان حین عقد مهر المثل اینا معلوم باشه که اون جهالت هم پیش نیاد، که اگه شما جهالت رو هم مضر به صحت مهر میدانی اونم برطرف میشه. اگر بدانیم، اگر شرط بدانیم، ما میگیم شرط نیست، اما فرض کن شرط بدانیم، خب اینجوری برطرف میشه دیگه. قبل از عقد میره مهر المثل رو میپرسه چقدر به دست میاره، بعد در حین عقد دیگه اونجا مجهول هم نخواهد.
ولنا ان الصفقه اشتملت على شيئين مختلفي القيمه فوجب تقسيط العوض عليهما بالقيمه كما لو باع شقسا وسيفا.
لنا یعنی ما که میگیم به سویه نیست، به حسب به نسبت مهر المثل. میگه اگر کسی آمد با پول واحد دو چیز خرید، همون مثالی که من دیروز میگفتم، یه خونه خرید با یه چوب کبریت، دو بیع ها، نه بیع واحدی که اینا منظمه به هم باشه، باید اینجا عوض رو باید بیاییم چکار کنیم؟ به نسبت در نظر بگیریم. به سویه در اینجا معنی نداره. مثل اینکه شقسی و سیفی بخرد، شقس یعنی قطعه ای از زمین، یه قطعه زمین بخره و یه شمشیر.
او کمال و ابتاع عبدین فوجد احدهما حرن او مغصوبن.
دو تا عبد خرید، دید یکی حره به قیمت واحد با دو بیها، نه با بیع واحد، که بگیم اینجا دیگه تبعوض صفقه لازم میاد، اینجا تقسیط نیست، اینجا تبعوض صفقه است اگه بیع واحد باشه.
با دو بی دو عبدو خرید، اما سمن رو واحد ذکر کرد، مجموع سمن رو ذکر کرد. بعد معلوم شد یکی از اینا حره یا قسمی است، مال غیره. اینجا هم نمیگیم به سویه، میگیم به نسبت. و قد نس احمد یعنی ابن حنبل فی من بتاع عبدین فاذن احدهما حر انه یرجع به قیمتهی من السمن، به قیمتهی نه به سویه نه به نسب. و کذالک نس فی من تزوج علا جاریتین فاذن احداهما حر انه یرجع به قیمت الحر، به قیمت الحر به چی؟ به مهر. ولو اشترا عبدین فوجد احدهما معیبا فرده لرجع به قسطه من السمن ما ذکره من المسئله غیر مسلم له. این داره جواب کیو میده؟ جواب ابوبکر میده، اون که گفت لو اشترا جماعت صحبن به اسمان مختلفه ثم با اوه مرابهتن او مصابهتن کان سمن بینهم به سویه و این اختلافت رؤوس و انبالهم. داره جواب اونو میده، ما ذکره من المسئله غیر مسلم له، میگه ما اصلا قبول نداریم در اونجا که به سویه تقسیم بشه. و ان سلمه فالقیمتو سمه واحده به خلاف مسئلتنا، اگرم قبول بکنیم اونجا یک بیعه و یک قیمت، در اینجا هر زنی مهر خودشو داره. پس این مسئله با اونجا، اگر اونم قبول کنیم اینجا با اونجا فرق داره. و اما الهبه و الاقرار فلیس فیهما قیمت یرجع الیها و تقسم الهبه تو علیهما بخلاف مسئلتنا. هبه و اقرار، گفت اگه کسی هبه کنه مالی رو یا اقرار کنه به سویه است، میگه خب معلوم اونجا به سویه است، چون اونجا قیمت معنی نداره اصلا، به نسبت نمیشه که نسبت سنج، به نسبت چی میخوای در نظر بگیری؟ چیزی وجود نداره که بخوای نسبت سنجی بکنی برخلاف مسئله ما. و افضاؤه الى جهالت تفصیل لا یمنع الصحه اذا کان معلوم الجمله. این که حالا اگه بگیم به نسبت مهر هر زن در حین عقد معلوم نیست، بگه اشکال نداره، همین که فی الجمله معلوم باشد و بعدم بشه تعیینش کرد کفایت میکنه. و یتفرع عن هذه المساله اذا خال امراتین به عوض واحد او کاتب عبیدا به عوض واحد انه یصح مع الخلاف فیه و یقسم العوض فی الخلع على قدر المهرین و فی الکتابه على قدر قیمت العبد. میگه این فقط مسئله اختصاص به نکاح نداره، در طلاق خلعی، در مکاتبه و امثال اینها هم شبیهش میاد. و علا قول ابی بکر یقسم به سویه فی المسئلته. خب پس معلوم شد که اصل مسئله از کجا آب خورده اومده و حرفا چیه، تفصیل مسئله معلوم شد، روایتی هم که نداریم. اما اون چیزی که تو مسئله ابتداءً به ذهن میرسه اینه، در بحث معاوضات عرف عوض هر چیز را نسبی در نظر میگیره، به نسبت ارزش اون. مثلا اگر کسی در ضمن دو بیع خونه و ماشینش رو اومد فروخت و برای اونها ثمن واحد قرار داد، مثل این که بگه بعت که هاذ البیع و بعت که هاذ السیاره به 1000 دینار، دو تا بیعه، اما ثمن و مجموعش رو ذکر کرد، عرف چیکار میکنه در اینجا؟ میگه نسبت میگیریم. وقتی میخواییم ببینیم چقدر از این سمن در برابر ماشینه، چقدرش در برابر
خونه است، میایم نسبت میگیریم. چیکار میکنیم؟ قیمت سوقیه خونه رو در نظر میگیریم، قیمت سوقیه ماشین هم در نظر میگیریم، نسبت سنجی میکنیم، به همان نسبت از این ثمن مسما بینشون تقسیم میکنیم.
اما در غیر معاوضات،
در جایی که بحث معاوضه مطرح نباشد،
در اونجا عرف حکم می کند به تقسیم مال به سویه.
مثلا اگر کسی مالی رو به دو نفر یا چند نفر هبه کنه، عرف چی میگه؟ میگه به سویه بشه. چرا؟ چون اینجا عوض نیست، این مال عوض چیزی قرار نگرفت.
پس نسبت سنجی مال جایی است که مال عوض قرار بگیرد از چیزی، تساوی مال جایی است که عوض نباشد. حالا بنا بر همین مبنا اگر بیاییم به سراغ مسئله خودمون، اگر مهر را عوض البوز بدانیم که حضرات نوعاً می دانند، باید بگیم چی؟ نسبت سنجی. اما اگر مهر را عوض بوز ندانیم، بگیم مهر وجوب دفعش به خاطر امر شارع حکمیست شرعی که نکاح اخذ در موضوع آن شده، پس عوض نداره، نتیجه چی باید بشه؟ باید به سویه بده. پس اون چیزی که ابتداعاً به ذهن میرسه اینه، حق با شیخ، باید به سویه داد. اما اشکال این مطلب اینه که درسته که مهر عوض بوز نیست، اما شکی هم نیست در این که مشخصات و ممیزات زن در تعیین مقدار مهر مدخلیت داره، چون مقدارش که حد شرعی نداره، مقدارش در اختیار زوج. زوج بر چه اساسی میاد تعیین میکنه؟ آیا مهر یه زن 60 ساله‌ای که تا حالا 4 بارم شوهر کرده و 10 تا بچه داره با مهر یه دختر 18 ساله‌ای که باکره است و تا حالا هم شوهر نکرده عرفاً یکیست؟ پس فرق میکنه زن با زن در تعیین مقدار مهر. مشخصات، ممیزات، احوالات زنها مؤثر است در تعیین مقدار، دخالت داره. فلذا اگر کسی با همین دو زنی که گفتیم در این عقد ازدواج کنه و مهر رو هم مجموعش رو ذکر بکنه و بعد بگیم تنصیف کن بینشون، عرف نو این پذیره؟ عرف قبول نمی کنه این حرف. نه، ربطی به لازران عرف میگه اصلا اولی رو نگیره. عرض شود که بنابراین باید اینجوری در مسئله باید بگیم، چون رغبت در زنهای مختلف متفاوته و ملاک در تعیین مهر هم همین رغبت است. مهر المثل هم، مهر المثل چیزی که عرف تعیین میکنه دیگه، بر اساس چی داره تعیین میشه؟ بر اساس همین رغبت. پس مهر المثل ملاکش همان چیزی است که در این نکاح بر اساس اون میخواد مهر رو تعیین بکنه. بنابراین حق این است که باید بریم سراغ مهر المثل و به نسبتی که مهر المثل هر کدام از این دو از مجموع مهر المثل ها داره، از این مهر المسما بهشون پرداخت بکنیم. پس درست میشه کدام؟ قول مشهور اصحاب، قول مشهور که میگن باید به نسبت داد. ظاهر کلام شیخ هم که عرض کردیم خدمتون این بود، شیخ برای فرار از مجهولیت در مهر قائل به تساوی شد، گفت راه فرارش اینه بگیم تساوی، چون اگر این طور نگیم مهر هر کدام میشه مجهول میشه باطل. عرض کردیم اولا لزومن این طور نیست که مجهول بشود، حتی اگر بگیم اندل عقد باید معلوم بشه، خب میتونه قبل از عقد استفسار کنه مهر المثل هر کدام معلوم بشه شود. ثانیاً این مقدار از جهالت عرض کردیم مضر به صحت مهر نیست. اگر بتوان بعدن هم تعیین کرد یک واقعی داشته باشد اندل عرف، ولو الان برای من معلوم نیست، بعدن میتونم تعیین بکنم، همین مقدار در صحت مهر کفایت میکند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.